أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى الربا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه فدا صلوات بلندی تقدیم. گاهی هست که انسان می داند یه تعدادی نماز از او قضا شده، یا می داند که مقداری روزه به عهده او هست، ولی این عدد رو پیدا نمی کنه، فراموش کرده. در چنین حالتی اگر به کمترین عددی که یقین داره به همون عدد اکتفا بکنه، کافیه برای این که بگه من نسبت به بیشترش تکلیف ندارم. مثلا میداند که سال گذشته ماه رمضان یه تعداد روزهایی رو معذور بوده از روزه گرفتن به خاطر بیماری یا سفر، و یادش نیست که اون تعداد روزهایی که روزه خورده مثلا 4 روز بوده یا 6 روز، یادش نیست 4 روز بوده، 5 روز بوده، 6 روز بوده، یادش نیست و نمیتونه پیداشم بکنه. مثلا یادداشتی چیزی نداره که بخواد او رو پیدا کنه. اگر میتونه پیدا کنه که لازمه پیدا کنه، ولی اگر نمیتونه، در این فرض اگر 4 روز روزه رو قضا کنه کافیه، چون نسبت به 4 یقین داره، نسبت به بیشتر از 4 تا یقین نداره، شاید همون تعداد 4 روز بیشتر نبوده، به همون مقدار اکتفا بکنه کافیه. اما همینطور نسبت به نمازهای قضا هم به همین صورت، مثلا میدونه که در مجموع یه تعدادی نمازی یه مدتی مثلا نمازاش باطل بوده یا خدای نکرده نماز نمیخونده، ولی یادش نیست که اون وقتایی که نمازش باطل بوده یا نماز نمیخونده چه تعداد روزهایی بوده یا چه ماهایی بوده یا چه چند سال بوده، یادش نیست. میتونه به کمترین عددی که به ذهنش میاد به همون مقدار نماز رو قضا کنه، بگه انشالله بیشتر از این به گردن من نماز قضا نیست. حالا شروع میکنه نماز قضا خوندن یا روزه گرفتن، گاهی یادش میره که چقدر نماز قضا خونده، چقدر روزه قضا گرفته، جایی هم یادداشت نکرده. در اینجا باید برعکس عمل کنه، یعنی باید بگه من الان تعداد روزهای بیشتری به عهدم هست که روزه بگیرم، یا مثلا رفته مشهد نماز قضا خونده تو حرم حضرت رضا، جایی هم یادداشت نکرده، یادش نیست 2 شبانه روز خونده یا 3 شبانه روز، بنا میذاری که من همون 2 شبانه روز رو خوندم، در نتیجه تعداد روزهای بیشتری به عهده او هست نماز قضا. در مورد روزه هم باز به همین ترتیب، یادش نیست که چه تعداد روزهایی رو قضا گرفته، در این صورت بنا رو بر کمتر میگذاره، در نتیجه به عهدهش تعداد روزهای بیشتری هست که باید قضا کنه. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در این سه شب گذشته راجع به این موضوع بحث می‌کردیم که ما انسان‌ها هم خودمون حالت‌های مختلفی داریم که در حالت‌های مختلف تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیریم و هم با افرادی که مواجه هستیم اونام با یکدیگر تفاوت‌هایی دارن و حالاتشون مختلفه. به لحاظ اختلاف حالی که ما داریم و افرادی که ما روی اونها تأثیر می‌گذاریم، در مجموعه تعالیم دینی ما می‌بینیم که برای ما چیزهایی رو تعریف کردن و پیش روی ما گذاشتن تا در ما تأثیر کنه و ما از این عوامل مؤثر کمک بگیریم خودمون رو اصلاح کنیم. از پلیدی ها، از آلودگی ها و از مسیر شیطان خودمون رو جدا کنیم، بیاریم تو راه خدا. گاهی ما در یه حالتی هستیم که باید ما رو تخویف کنن، هشدار بدن، بترسانن. خوف اگر در ما پدید بیاد، ما راهمون اصلاح میشه. گاهی نیاز هست که ما مورد تشویق واقع بشیم. اگر تشویق بکنن ما رو، رجاء و امید در دل ما پدید بیاد یا به این جنبه توجه بدن، ما مسیر باطل رو رها میکنیم، میایم تو راه خدا. گهگاه ما اگر به جذبه های محبتی بیفتیم، یعنی مجذوب یک محبوبی بشویم که خدای متعال دوست داره ما جذب او بشیم، این محبت ها در ما تأثیرات اصلاحی میگذاره. این سه چیزی بود که گفتیم، شرحش شبهای گذشت. این آخری رو البته زیاد شرح نکردیم. دیشب عرض کردیم این رو که از آثار محبت این است که محبت سنخیت میاره. البته سنخیت هم محبت آور هست. این رابطه طرفینیه. شما اگر خودتون رو شبیه افرادی بکنید، در به اندازه‌ای که مشابهت با اونها پیدا می‌کنید، محبت اونام در دلتون پدید میاد. شاید یکی از حکمت‌هایی که در دین ما نهی شده که ما لباس اهل کفر رو بپوشیم همین باشه، که ما وقتی لباس اونها رو به بر میکنیم، شبیه اونا به قول معروف تیپ میزنیم، این کار سبب میشود که ما در حقیقت از نظر درونی هم به اونها گرایش پیدا میکنیم. اصولا ما انسانها این گونه ایم که درون ما در برونمون و برون ما در درونمون تأثیر میگذاره. نمیشه ما بین این دو دیوار بکشیم. اگر ما درونمون یه خبرایی باشه، یه گرایش هایی باشه، در بیرون لاجرم به اون سمت کشیده میشیم. ما اگر اعمالمون به صورتی باشد، این اعمال رفته رفته ما رو از نظر درونی هم تحت تأثیر قرار میده. پیغمبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جناب به جناب ابیذر فرمود که ابوذر قل من تشبه به قوم الا یوشک ان یکون منهم، خیلی کم پیش میاد که کسی خودش رو تا اونجا که میتواند شبیه گروهی بکنه و بعد از یه فاصله اندکی واقعا جز اونا نشه. خیلی کم پیش میاد از این قانون کسی تخلف واسش پدید بیاد. اگر شما تشبه به گروهی پیدا کردید، تشبه به معنی ظاهرسازی نیست، به معنی تصنع نیست، به معنی ریاکاری نیست. تشبه یعنی این که ماده تفعل به معنی تکلف هم به کار میره، اینو خاطرتون باشه که گاهی مثلا تزهد به معنی این است که شخص خودش رو به زور و با حالت غیر عادی شبیه افراد زاهد میکنه، اینو میگن تزهد. تصبر داریم، تصبر بعضی آدم های صبوری هن همینجوری، بعضی ها صبور نیستن، خودشون رو به زحمت همانند افراد صبور میکنند و مانند اونها رفتار میکنند. تشبه هم یعنی این که من شبیه نیستم ولی خودم رو به تکلف و به زحمت شبیه گروهی میکنم، تا اونجا که در توانم هست این کارو میکنم. قل من تشبه به قوم، کم پیش میاد که کسی خودشو به زحمت شبیه افرادی بکنه و یه مدتی هم پایداری کنه تو این زمینه و این مدت هم خیلی طولانی نیست. اگر واقعا پایداری کنه و این تشبهش یعنی خود رو به زور شبیه اونها کردن ادامه پیدا کنه، خیلی طول نمی کشه که این واقعا میشه جز اونها. این یعنی تأثیر برون و اعمال ما در درون ما، توجه کردیم، اصلا تغییر میده درون ما رو. و البته از کوزه همون برون تراوت که در روز شما اگر در درون به صورتی باشید، بالاخره بیرون هم چیه؟ تأثیر خودش رو میگذاره که این رو کاملا همه ما احساس میکنیم. محبت سنخیت میاره و البته محبت درجات داره، یک درجه نیست، صفر و یک نیست که یا هست یا نیست، نه، محبت درجات داره. اون درجات بالاش هم بهش میان محبت صادقانه و اون درجاتی که ازش گهگاه در اشعار فارسی به عشق تعبیر میکنن یا به تعبیری به ود تعبیر میکنن. به هر صورت درجات محبت وقتی زیاد میشه، مسانخت هم پدید میاد. لذا اگر ما بکوشیم که محبت خودمون رو به اولیاء خدا زیاد کنیم، اگر این کار رو بکنیم یا در تربیتمون کوشش کنیم که افراد واقعا ارتباط قلبیشون و محبتیشون با امام زمان علیه السلام زیاد بشه، خود این مسئله تأثیر گذار هست. البته همانطور که در بحث رجاء و در بحث خوف گفتیم این رو که یه صادق و یه کاذب واسش تو روایات هشدار دادن، گفتن بعضیا فکر میکنن اهل امیدوارین، اینا رجاعشون رجاع کاذبه. رجاع صادق یعنی اون امیدی که واقعا امید هست، اون است که من رجاع شیئا طلبه، اگر واقعا امید به چیزی داره باید به اون سمت هم حرکت کنه. نمیشه امید داشته باشه ولی فقط امید داشته باشه، هیچ حرکتی نکنه. این معنیش اینه که او امید نداره. اگر یه چیزی رو من دلم میخواد و میخوام اونجوری بشم ولی فقط تو ذهنم اینه که چه خوب میشه اگه بشه، اگه در این حد باشه و به این رتبه باشه، اینو در روایات گفتن امنیه است، یعنی آرزوه نه رجا. و گفتن کسی که اینجوری باشه، ایاک و رجا الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق، اگر رجا دروغین داشته باشی تو رو در یه خوف درست حسابی خواهد انداخت. چون قیامت این گونه است که یا افراد به دو دسته خائف و غیر خائف تقسیم میشن، تو دنیا هم همینجور نسبت به خدای متعال. اونایی که تو دنیا اهل خوف از خدا بودن اونجا در امنیتن و احساس امنیت میکنن، اونایی که اینجا بیباک بودن این چنین باشن اونجا به واقع حالا میترسن و ترس اونجا برای اونها سودی و فایدهی به همراه نداره. همونطور که در خوف و رجا به ما هشدار دادن که بدلیاش هم وجود داره، مواظب باشید، حواستون باشه که فریب این خوف و رجا نادرست و نابجا رو نخورید و اون واقعیش رو پیگیری کنید. در مورد محبت هم چنین هشدارهایی داده شده، منتها در مورد محبت نگفتند محبت دروغین و غیر دروغین. اگرم تعبیر محبت صادقانه کردن که کردن، مرادشون درجات شدید محبته. یکی از نکاتی که افراد در بحث محبت دارن اینه که در محبت معمولا افراد زمانی که میخوان ابراز بکنن خودشون رو در حد یک عاشق تمام عیار و به صورت یک فرد سر از پا نشناخته معمولا معرفی میکنن. حتی پیش خودشون احساس میکنن که همه وجودشون از آن مثلا امیرالمومنینه. اون شاعر تو اشعارش میخوند، شعر قشنگی هم بود، البته از زبان حضرت قمر بنی هاشم میخوند، میخوند تمام زندگی مال حسینه. این شعر قمر بنی هاشم درست میگه این رو. اما گهگاه ما اینه یه دفعه یه خلاصه به قول امروزی های کپی پیس از خودمون میکنیم، یه چیزی از خودمون میگیم، بعد رفته رفته خودمون حواسمون پرت میشه، فکر میکنیم همون جوری هستیم. این رو به ما هشدار دادن که یه همچه چیزی حواست باشه، اون ادعا رو نکن. البته این به معنی این نیست که اون محبت رو در اون رتبه نداری، محبتت به اون رتبه نمیشه برسه و الان محبت نداری، نه. ولی به گزاف ادعای محبت های شدید رو نکن. راه هایی برای تشدید محبت هست که آدم زیادش بکنه، ولی این آفت هم گریبان افراد رو میگیره که به خصوص گهگاه چون یه فراز و نشیبی هم داره، اگه به خصوص مثلا توی مجلس روزه‌ای باشیم، توی مجلس توسلی باشیم، یه دفعه یه موجی پیدا میکنه این محبت در دل ما که تو اون لحظات که برامون لحظات معمولا به یاد ماندنی هم هست، اون لحظات واقعا به یه رتبه ما میرسیم که به واقع میتونیم اونجا بگیم خیلی ما حاضر به فداکاری هم میشیم به صورت لحظه ای یا مثلا برای دقایقی. اما معمولا اینا پایدار نیست، معمولا پایدار نیست. اومدن پیش امام باقر علیه السلام بعضی از اصحاب حضرت، روایت در کتاب کافیه، خیلی نکات زیبایی داره این روایت، به حضرت عرض کردن که ابن رسول الله همران ابن اعین گویا به امام باقر علیه السلام عرض کرد ما محضر شما که شرفیاب میشیم، شما فرمایشاتتون یه جوریه که حالا تعبیر من اینا اود این تعبیر رو نگن بسیار نافذه در ما. یه دفعه ما دلمون از همه چیز کنده میشه، ما در یه صفای قلب و در یک نورانیت شدید قرار میگیریم. از پیش شما که میریم توی زندگی عادی یه دفعه احساس میکنیم تخلیه شدیم. به قول قدیمی ها گفته شبیه آبکشیم، ما توی آب که هستیم پر آب، تا میایم بیرون دفعه هیچی توش نیست. این چیه در ما؟ حضرت فرمود که اصحاب جدم پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اینجا نوشتن که لطفاً اعلام بفرمایید هم در جمع آقایان هم بانوان افراد جلوتر بیاین تا برای تازه وارد دین جا باز بشه. حالا آقایونی و خانمایی که به این درخواست میخوان پاسخ مثبت بدن به پیشگاه حضرت رضا علیه السلام صلواتی تقدیم کنن و جلوتر تشویق. حضرت فرمود که جمعی از اصحاب جدم رسول خدا شبیه همین نکته رو به اون حضرت عرض کردن و اونا به اون حضرت عرض کردن که یا رسول الله ما از این تغییر حالات در خودمون نگرانیم که نکنه ما منافقیم. چه بکنیم که به این حال مبتلا نشیم؟ از این روایت برمیاد که نه پیغمبر خدا جواب اون اصحاب رو فرموده بود، نه حضرت باقر علیه السلام جواب همران رو دادن. چرا؟ نمیدونیم. خیلی وقتا سوال میکنن ائمه علیهم السلام مسلحت نمیدونن پاسخ اون سوال اونجا بدن، حالا یا اصلا نمیدن یا جاهای دیگه باید دنبالش گشت، ولی تو این روایت نمیشه، یعنی راهکاری مشخص نکرد. حضرت نقل میکنن که جدن به اونها فرمود که لو دمتم على هذه الحاله، اگه بر اون حالی که شما داشتین بتونید دوام بدید، همون حالی که پیش من دارید، لصافحت کم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن، و لمشیتم علی الماء، حتی شما قدرت پیدا میکنید که رو آبم را برید، اگر این حالت دوام پیدا کنه. درست؟ نه اینکه بیاد و بره، اگه دوام پیدا کنه این چنین میشه. اما چجوری میشه این دوامش حاصل بشه؟ اونجا از بیانی از جدشون نقل نمی کنن، خودشون هم تو این روایت نقل نشده که بیانی رو فرموده باشن. و از جمله سوالاتی که تو ذهن خیلی ها هست که مثلا ما میریم سفر عتبات یا میریم مکه مکرمه یا مثلا سفر به مشهد مقدس داریم و بعد احساس میکنیم که خب یه تغییرات جدی پیدا کردیم، اینو چجوری میشه نگه بداریم؟ تو این روایت بیانی براش نیست. جای دیگه چجوری میشه استفاده کرد اون بحث دیگه است. من عرضم اینه که ما این فراز و فرودها رو در مورد حالات خودمون داریم. تو محبت به امام زمان علیه السلام، حبمون به حضرت ابو عبدالله حسین، علاقمون به حضرت امیر المؤمنین، به امام هشتم، به سایر معصومین، ما میبینیم واقعا دوست داریم. یعنی الان اگر کسی رو بفهمیم، حتی تصور کنیم یک کسی جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها کرده، من فکر میکنم شما بدون اینکه او رو بشناسید کیه، خصوصیت شو بدونی، همین الان در دل شما یه نفرتی از اون شخص وجود داره. و این یه امری نیست که تلقینی باشه، شما به مجرد تصور میبینید یه همچین نطلبی در قلبتون پدید میاد. اما این اون درجه شدید محبت نیست. درجه شدید محبت همونیست که در اون دو بیتی که به حضرت امام صادق علیه السلام منسوبه تو اونجاست، فرمود تعسل اله و انت تظهر حبه هذا لامری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. تو داری عصیان خدا رو میکنی و در این حال اظهار محبت به او هم میکنی. به جان خودم سوگند که این یک پدیده بسیار جدیدیه. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تو محبتت محبت صادقانه بود، چون عرض کردم اکثر اینایی که اظهار محبت میکنن یه دفعه خودشون عاشق سینچاک میدانن، به اون لحاظ میگن این محبت صادقانه نیست. اگر محبتت محبت صادقانه بود حتما اطاعت میکردی. ان المحب لمن يحب مطیع. من نمیرسم عرض کنم، البته شما اهل فضل و اهل مطالعه اید، یه چیزایی وجود داره، عواملی برای اینکه انسان محبت خودش رو زیاد کنه به اولیاء خدا. عواملی وجود داره محبتش رو به خدا زیاد کنه. این رو اگر ما در خودمون و افراد تحت تأثیرمون ازش استفاده کنیم، تأثیر اصلاح نفس هم به دنبال او خواهد آمد. و این از جمله بهترین انواع تربیت هاست، البته به شرطی که چیزای دیگه هم کنارش باشه. ما باید یه مجموعه ای، به قول شما یه پکیجی باید داشته باشه. تو این پکیج اگر کامل باشه، محبت اگر زیاد بشه، بسیار بسیار مؤثر خواهد بود و سرعت اصلاح و کیفیت اصلاح نفس هم خیلی متفاوت میشه. این روایت رو بخونم، دکتر دیگه میخوام بگم، عرضم رو تمام کنم، گرچه این بحث خودش قابل پیگیری بیشتره. خطاب شد به موسای کلیم الله از جانب پروردگار متعال که یا موسی حببنی الی خلقی، موسی کاری بکن محبوب من، محبوب خلقم بشم، مردم منو دوست داشته باشن. عرض کرد یا رب به کیف اصنع، من چه باید بکنم؟ خطاب شد به او ذکرهم به آلائی و نعمائی، اینا رو متذکر نعمتهای من بکن، مادی و معنوی. اگر ما متذکر نعمتهای خدا بشویم، نعمتهای مادی و معنوی، هی راجع به این امور یعنی یادمون بیاد غرق نعمتیم، اگر این نعمت رو متذکر بشیم، اون محبت در دل ما به سمت خدای متعال جذب میشه. همین مطلب نسبت به اولیاء خدا هست. اگر کسی عنایت‌های ولی عصر علیه السلام رو نسبت به خودش بداند و بفهمد، این محبت در دل او خیلی جلا و صفا و یک
سیقل حالت سیقلی پیدا میکنه. خب از این بحث عبور کنم، آخرین نکته ای که در تهذیب نفس ما و اصلاح نفس ما مؤثر، توجه به این که خدا ما رو عاقل آفریده و ما ارزش خودمون رو بدونیم. بالاترین و بهترین نعمتی که خدا به ما داده، که همه اون نعمت‌ها تو این ظرف تازه قابل شناسایی میشه، عقله. اگر ما اون عقلی که در آیات روایات بهش توجه دادن، همونی که میگیم این شخص انسانه، ما انسان آفریده شدیم، فانت بالنفس لا بالجسم انسانو اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسانو، تو ببین کی هستی، خدا تو رو چی آفریده. اگر ما ارزش خودمون رو بفهمیم و بدانیم و خودمون رو به خیلی از آلودگی ها اصلا رغبت نمی کنیم که آلوده کنیم. امام سجاد صلوات الله علیه فرمود اعظم الناس خطرن من لم یر دنیا لنفسه خطرن. خیلی عبارت زیبایی است. از همه مردم با ارزشتر می دونید کیه؟ اون کسیه که تمام دنیا رو بذارن روی کفه ترازو، ارزش خودشو بالاتر از اون می دونه. این ارزش خودش نه معنیش اینه که همه مردم دنیا رو حقیر و پست بشماره و نسبت به اونا تکبر کنه، این معنیش نیست. معنیش اینه که من همه لذت ها، همه ثروت های دنیا، همه احترامات دنیا، تمام مقامات، هر چه که هست، همه رو بذاره اون طرف، ارزش من بالاتر از اون، خودم رو نفروشم به اون، خودم رو نفروشم به اون. بین دو تا خان دعوا شده بود در دوره قبل از رضا خان. از جمله خدمت‌هایی که رضا خان به این مملکت کرد این بود که برای اینکه مردم رو از روحانیت جدا کنه، وزارت دادگستری پدید آورد. اون وقت البته اسمش وزارت عدلیه بود، بعد تبدیل شد به وزارت دادگستری. تا قبل از او مردم هر نزاعی که داشتن می‌بردن پیش مجتهد عادل. او بر طبق ضوابط فقهی قضاوت میکرد و روی کاغذ مینوشت، میداد دست اونها. اونا که میبردند کلانتری، موظف بودند که بر طبق رأی صادر شده عمل کنند. ضابطه قضایی خلاصه بودند. رضا خان صلاح دید که این کار بیاد نظم پیدا کنه، گفت اگه آقایون میخوان بیان تشبیهان زیر دست ما، که یک فقیه هم نرفت، و شد ای بساط وزارت عدلیه و دادگستری و دیگه حالا چرز کنه. قبل از این خدمت شایان رضا خان میرپنج به مردم، یه زمان حالا احتمالا احمد شاه بوده، که دو تا خان با هم دعوا داشتن. اون وقتم اونها مثلا چند پارچه آبادی با هم سر چند پارچه آبادی دعوا میکردن. یه مثلا ده بوده مال این آقا، دو تا سه تا ده بوده مال یکی دیگه، بعد این نزاعی بوده. این نزاع رو آوردن، دو تا خان دعواشون شد، نزاعشون آوردن پیش مرحوم آیت الله حاج حسین قمی، همون بزرگواری که آزادشون مرحوم حاج عاتقی، آخرین فرزندشون دو سال پیش به رحمت خدا رفت، پدر ایشون که از فقهای بزرگ بود. مرحوم حاج حسین خیلی کثیرالاولاد بود. شاید حالا من یادم، من 10 تا پسر داشت، حالا دختراش چقدر بودن نمیدونم، ولی پسراش 10 تا بود. و ایشون مشهد یه مدتی زندگی میکرد. مشهد تو اون هوای سردی که من از مشهدی قدیمی شنیده بودم که تو مشهد زمستان کاسه آب رو کرسی توی اتاق یخ میبسته، کاسه آبی که زیرش کرسیه و گرمه ها. اینو من از خودش یه مشهدی شنیدم. تو اون هوا ایشون بچه هاش جوراب نداشتن پاک کنن. توجه کردین؟ حدیث مفصل از این مجمل شما بخونید. بچه هاش جوراب نداشتن، پاشون بی جوراب بوده تو اون هوا. ایشون مورد این نزاع واقع شد، آوردن پیشش و مدارک رو از طرفین گرفت و حرفاشون رو شنید و بنا شد فردا صبح ایشون قضاوت کنه و رأیش رو صادر کنه. شب در میزنن، خون وقتم که چراغ و این چیزا نبود، خودش رفت دم در، گفت ایشون گفت که من در رو که باز کردم تو تاریکی وقتم یه کسی پشت در رو هول داد، یه خود بیشتر وا کرد، یه کیسه گذاشت تو. به من گفت که این کیسه حاج آقای فلان داده، 50,000 تومنه، آجیل بچه هاست. حالا واسه این که این نوجوان ها بدونن یعنی چیز، اواخر احمد شاه مردم تظاهرات کردن دم کاخ گلستان و شعارشون این بود که نون شده گرون، یه من یک قرون. شعار مردم این بود، نون شده گرون، یه من یک قرون. روز 50,000 تومن اون زمان و پول آجیل بچه ها. ولی این حاج آقا یکی از دو طرف دعواست. خب مرحوم حاج آقا حسین قمی فقیه بود که من که انگوش کوچیکش هم نمیشم، 10-15 تا راه واسه تصحیح این پول دارم که بخوام درستش کنم بلدم. توجه کردیم؟ او قطعا اینا رو بلد بود، بیشتر از این بلد نبود. ولی گفت، ایشون گفت که من این کیسه رو گرفتم انداختم بیرون از خونه، گفتم بچه های من آجیل نمیخورن، بچه های من آجیل نمیخورن. اگر گرفته بود آجا حسین قمی، ارزشش بود 50,000 تومان. درست، ارزشش 50,000 تومان. من هر کاری رو که میکنم و شما هم هر کاری که بکنید، تو این کار دارید خودتون خرج میکنید، شخصیتتون رو دارید با اون کار محافظه میکنید. درست. یکی از بهترین راه های تربیت خود و افرادی که تحت تأثیر انسانن اینی که بهشون بفهمید تو انسانی. اگر اینجوری باشه خودش متذکر این میشه که خیلی از چیزهایی که هوس میکنه اصلا نباید بره سراغش، نباید بره سراغش. این تو ماله. مثلا افراد متذکر این بشن که من انسانم، به نوامیس مردم چرا توجه کنم، مثلا به شأن انسانی من نمیخوره. درست. البته این معناش این نیست که همیشه از این راه افراد تأثیر میپذیرن. گاهی باید به افراد گفت که نگاه، اگر کسی نگاه بکنه به نامحرم چنان عقوبتی در راهه. داریم توی بعضی روایات که من فاک امرأتن محرمتن الجمه الله بلجام من النار، اگر کسی با یه زن نامحرمی شوخی بکنه خدا یه دهنه آتشین میزنه بهش. خیلی وقتا اینا تأثیر میکنه در افراد. اون زمانی که دیگه خدا رحمت کنه استاد ما رو گاهی تعبیر میکرد، اون یابوی نفس دور برمیداره و چموش میشه، گهگاه از این چیزا باید بهش به این صورت آدم مهارش بکنه. اما از جمله چیزایی که نباید غافل بشیم اینه که خیلی وقتا باید به فرد انسان باش و تو انسانی. به خودمونم باید بگیم این رو. و این توجه به اون موهبت عقله، این نکته بسیار مهمیه. اگر به این مسئله ما توجه کنیم، خیلی از اوقات برای اصلاح خودمون میتونیم از یک عامل فوق العاده مؤثری کمک بگیریم. این سربسته عرض من بود، قابل بست و توسعه است، اما دیگه فرصت ما تمام شد. اگر خواستید روایاتی که در بحث عقل در کتاب کافی، در بهار، در جاهای دیگه ما داریم، می‌بینید خیلی از این روایات شما متوجه میشید که وقتی با این جور چیزا برمیخورید در شما تأثیر جدی میکنه، که شما میفهمید اصلا انسانیت چیه و عاقل بودن به چه معناست. خب عرضم تمام. هنوز دوره امامت امام هشتم آغاز نشده بود. موسی بن جعفر علیه السلام در روایت معتبری است به یکی از اصحابشون فرمود که پسرم علی پس از من امام است و او رو به زهر جفا در سرزمین خراسان شهید میکنه. هر کس او رو زیارت بکنه، خدا ثواب 70 حج مقبول به او عطا میکنه. راوی یه دفعه جا خورد، این فرد گفت 70 حج؟ حضرت فرمود بلکه 70,000 حج. این اختلاف رو حمل میکنن به اختلاف زوار از جهت درجات معرفتی، اخلاصشون، سختی سفرشون، قصد قربتشون، تقوایی که دارن فرق میکنه. گفت 70,000 حج؟ فرمود که حج مقبول من گفتم، چه بسا حجی که انجام میشه و مورد قبول واقع نمیشه. بعد حضرت فرمود که منظار ابنی علی، کسی که فرزندم علی رو زیارت بکنه، که منظار الله فوق عرشه. ای عبارت رو گفت، حضرت فرمود راوی گفت آقا واقعا اینجوریه. حضرت فرمود اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت به پا میشه، خدا دو تخت در دو سوی عرش خودش قرار میدهد، بر روی هر یک از این تخت ها 4 برگزیده وجود داره از امم گذشته، در روی یک تخت 4 برگزیدم از این امتن، در اون تخت نوح نبی الله است، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله و عیسی روح الله، در این تخت وجود شریف حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و امیر المؤمنین علی ولی الله و امام مجتبی و حضرت سید الشهدا، این 4 بزرگوار هم رو این تختن. یه ریسمانی آویخته می شود میاد تا صحنه تا صحنه محشر. ما بقیه ائمه کنار این ریسمان هستیم. منادی ندا می کند در کل محشر که هر کس به زیارت این بزرگواران رفته در طول عمرش بیاد جایزشو اینجا بگیره. هنوز بحث بهشت نیست، هنوز صحنه قیامته. هیچ کس نمیماند که ما رو در عمرش زیارت کرده مگر اینکه بیاد اونجا جایزه بهش میدن. بعد فرمود اما بالاترین جایزه ها افضل هم یوم ازن زوار و ابنی علی بالاترین جایزه ها و تحفه ها رو میدن به زوار فرزندم علی ابن موسی رضا علیه السلام. دو تا معصوم در میان معصومان ما بودند که پیش از شهادتشون درخواست کردند که بر ما گریه کنید، بر ما نوحه کنید. امام هشتم علیه السلام یکی از اون بزرگوارانه. وقتی آمدن حضرت رو ببرند به مرو، حضرت رفت برای زیارت قبر جدش رسول خدا. در روایت داره که حضرت خیلی گریه میکرد موقع وداع، با چشمان اشبار آمدن دم در مسجد، برگشتن یه نگاهی کردن به قبر جدشون، حال گریه اون حضرت شدیدتر شد. با یه سرعتی حضرت آمد قبر رو بغل گرفت، شروع کرد با صدای بلندتری گریه کردن. وداع دوم رو کرد حضرت، آمد دم در، باز برگشت حضرت یه نگاهی کرد، این بار با انقلاب حال شدیدتری رفت سراغ قبر جدش، باز در آغوش گرفت. چند بار این رفت و آمد انجام شد، با یه حال رقتباری از قبر جدش جدا شد، آمد تو خونه. ثم جمع اهله و ایاله، اهل و ایالش رو جمع کرد و به اونها دستور داد و امرهم ان ينوحوا علی، بهشون فرمود که بر من نوحه کنید، بر من گریه کنید، زبون بگیرید بر من. و حضرت عرض کردن یا ابن رسول الله، گریه و نوح خانی پشت سر مسافر میمنت نداره. حضرت فرمود اما من مسافری هستم که دیگه به این سرزمین باز نخواهم گشت. این یک معصوم بود که از عزیزانش خواست بر او گریه کنن. معصوم دیگر مادرش فاطمه زهرا بود، داشت وصیت میکرد به امیرالمؤمنین یا علی شبانه منو غسل بده، شبانه منو کفن کن، در دل شب بر من نماز بگذار، منو شبانه به خاک بسپار. راضی نیستم کسانی که به تو و به من ظلم کردند در مراسم من شرکت بکنند. بعد زهرای مرضیه ببینه بغض گلوی امیرالمؤمنین رو می فشارد، عرض کرد یا علی ابکنی و ابکن الیتاما، علی جان بر من گریه کن، بر این بچه های قدر و قدرت هم گریه کن. این دو معصوم قبل از شهادتشون گفتن بر ما گریه کنید، اما سید و شهدا لحظات آخر بخواد بره میدان به دخترش مالند ابر بهار داره گریه میکنه. حضرت آمد او رو در بغل گرفت، شروع کرد به پاک کردن اشکهای چشم دختر، صدا میزد لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن ما دام من الروح فی جثمانی. دخترم با این اشکهای چشم دل بابا رو آتش بزن. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.